سلام و خسته نباشید. به مجله خبری شام رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرد و تهدید کرد که مردم تهران به زودی بهای آن را خواهند پرداخت. کاتز این هشدار را پس از آن صادر کرد که ایران بامداد امروز بر شهرهای تلبید و حیفا در اسرائیل حملات راکتی انجام داد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات امروز ایران حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با این شمار کشته های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 23 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافت. اصابت یک راکت از سوی ایران در نزدیکی قنسولگری آمریکا در شهر تلبید با گفته سفیر آمریکا در اسرائیل آسیب اندک به ساختمان این قنسولگری رسانده است، اما گفته شده به هیچ یک از کارمندان سفارت آسیب نرسیده است. همزمان در حملات تازه اسرائیل بر ایران، بامداد امروز صدای حداقل 4 انفجار در شهر کرمانشاه شنیده شده است. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که در حملات امروز خود مقر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در تهران هدف قرار داده است. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که سرحدات و گمرکات افغانستان با ایران طبق معمول فعالیت دارند. این وزارت روز گذشته 25 جوزا با نشر اعلامیه خبر داد که امور گمرکی و تجاری میان افغانستان و ایران بدون هیچ نوع چالش به طور عادی در حال اجراست. این را وزارت مالیه طالبان پس از آن گفت که تنش‌ها میان اسرائیل و ایران شدت یافته و دو کشور حملات را علیه یکدیگر آغاز کردند. در اعلامیه این وزارت آمده است که بارگیری اموال تجاری افغانستان در بندرعباس ایران همچنان ادامه دارد. بر اساس این اعلامیه تنها روز شنبه گمرکات ابو نصر فراهی ولایت فرا و نیمروز و گمرکات ایران مسدود بودند که یک شنبه دوباره بازگشایی شدند. ایران همانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما روابط نزدیک دیپلماتیک و تجاری با این گروه دارد. مقام‌های ایران در ماه عقرب 1403 گفتند که حجم تجارت با افغانستان به 4 میلیارد دلار در سال رسیده است و افغانستان را مهمترین شریک اقتصادی کشورشان خواندند. ویلکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حضور در زندگی عمومی حذف شدند. آقای تورک در 59مین نشست شورای حقوق بشر سخنرانی میکرد، همچنان گفت که صدای زنان افغان در بیرون از خانه هایشان خاموش شده و آنان از حق تحصیلات عالی محرومند و اجازه کار و فعالیت را نیز در بسیاری بخش ها ندارند. این نشست روز دوشنبه در ژنو شد و قرار است تا 9 جولای ادامه خواهد داشت. پیش از این هم نهادهای بشردوستانه بین المللی نگرانی مشابه را در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان ابراز کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به 4 سال گذشته یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه را بر دختران و زنان در افغانستان وضع کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی بر اساس قوانین این وزارت جرم محسوب می‌شود. در اعلامیه این وزارت که دوشنبه 26 جوزا منتشر کرد آمده است که تهدید، توهین، ایجاد مشکل و آزار و اذیت از طریق آدرس‌های شخصی و آدرس‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی جرم پنداشته خواهد شد. در اعلامیه آمده است که اگر کسی این توصیه‌ها را جدی نگیرد، مورد پیگرد قانونی و جدی قرار خواهد گرفت. پیش از این هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه ثور امسال مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه‌های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها هشدار داد که با واکنش و نگرانی شماری از شهروندان، کاربران و فعالان مدنی همراه شد. و یرکین توکوموف به عنوان نماینده ویژه قزاقستان برای افغانستان تعیین شد. رسانه‌های قزاقستان امروز 16 جون خبر دادند که آقای توکوموف از سوی قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور این کشور به حیث نماینده ویژه‌اش برای افغانستان تعیین شده است و نقل از دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گفته شده که توکوموف یک دیپلمات سابقه دار است و سالها در مؤسسه مطالعات استراتژیک این کشور تحت نظر رئیس جمهور توقایوف کار کرده است. قزاقستان مانند سایر کشورها حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال هنوز به رسمیت نشناخته، اما تعامل نزدیک با طالبان دارد. این کشور در جنوری 2024 طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. اصابت راکت از سوی ایران در نزدیکی قنصلگری امریکا در شهر تلبید. نمایندگی های دیپلماتیک امریکا در تلبید و بیت المقدس تعطیل شدند. تأثیرات جنگ ایران و اسرائیل بر افغانستان. نرخ مواد نفتی و گاز مایع افزایش یافته است.
نظر به مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان دارن، نمیتونن گاز قیمت را خریداری بکنن. شخصت خود ما هم که با مشکلات مواجه هستیم و نمیتونیم که قیمت گاز را پوره بکنیم.
59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفت که طالبان با تغییر سیستم قضایی زنان، دختران و حامیان آنان را به شدت مورد ظلم و ستم قرار دادند. تاجران افغان که با ایران رابطه تجاری دارند از ادامه درگیری ها میان ایران و اسرائیل نگرانند.
یقینا ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران. معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در ادامه حملات متقابل ایران و اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل ساکنان تهران را تهدید کرد. این تهدید پس از آن صورت گرفت که در نتیجه حملات تازه ایران بر شهرهای تلبید و حیفا در اسرائیل، حداقل 8 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل نیز بامداد امروز به تهران و کرمانشاه حملات را انجام داد. فرشته نگاه همین لحظه در استودیو و جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده است.
تشکر جاوید جان. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ایران بعد از قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرده و تهدید کرده که مردم تهران بهای آن را خواهند پرداخت. این هشدار از سوی کاتس پس از آن صادر شد که ایران بامداد امروز شهرهای تل اویو و حیفا در اسرائیل هدف حملات راکتی جدیدش قرار داد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات امروز، اما طور که خودت هم گفتی، حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. بان هم شمار کشته شده های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 24 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافته. تلاش های نجات و جستجو در ساعات مختلف شهرهای تل اویو و حیفا که هدف حملات راکتی ایران قرار گرفتن هنوز هم ادامه داره. همچنان اصابت یک راکت از سوی ایران در نزدیکی قنصلگری امریکا در شهر تل اویو، به گفته مایک هکابی سفیر امریکا در اسرائیل، آسیب اندک به ساختمان قنصلگری رسانده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که سفیر امریکا در اسرائیل امروز در توییتر تاکید کرده که یا در شبکه ایکس تاکید کرده که هیچ یک از کارمندان قنصلگری در رویداد آسیب ندیدند. گفته شده که نمایندگی های دیپلماتیک امریکا در تل اویو و بیت المقدس امروز به عنوان یک اقدام احتیاطی تعطیل شدند. در میال اسرائیل هم امروز عملات تازه را بر ایران آغاز کرد. اف دفرن، سخنگوی اردوی اسرائیل، به خبرنگاران گفت که 50 طیاره جنگی کشور در عملات امروز سهم گرفتن و به گفته او ضربه بزرگ به برخی از اهداف در مرکز ایران. وارد کردند. به گفته او مقر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در تهران هدف قرار گرفته. ایران هنوز در این مورد چیز نگفته، اما رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی خبر داده که شفاخانه فارابی در کرمانشاه نیز در عملات امروز اسرائیل آسیب دیده. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از زمان که اسرائیل به تاریخ 13 جون اعضای ارشد نظامی و کارشناسان هسته ایران را هدف عملات قرار داده، ترس در میان مردم تهران گسترش یافته. ایرم جاوید جان، گفته شده که مردم در حال فرار از تهران و دیگه شهرهای بزرگ ایران هستند و از زمین رو جاده ها شاید اصدام ترافیکی بی سابقه هستند. مقام های ایران هنوز در مورد تلفات ناشی از عملات امروز اسرائیل چیزی نگفتند، اما وزارت صحت کشور تایید کرده که از آغاز عملات اسرائیل تا کنون حداقل 224 نفر کشته و بیش از 1270 تن دیگر زخمی شدند. ایران باید بگویم که عباس هراقچی، وزیر خارجه ایران، از کشورهای عضو دائمی سازمان ملل متحد به ویژه از ایالات متحده خواسته که عملات اسرائیل علیه کشورش را به طور رسمی به رسمیت بشناسد و محکوم کند. هراقچی یک بار دیگر امروز امریکا را مورد انتقاد قرار داده، گفته که در عملات اسرائیل دخیل بوده. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که امریکا در این عملات دست ندارد، اما افزوده که به حمایت اسرائیل ادامه خواهد داد.
تشکر فرشته از اینکه معلومات مفصل در مورد جنگ ایران و اسرائیل ارائه کردی. همزمان با ادامه جنگ میان ایران و اسرائیل، نرخ مواد نفتی و گاز مایع در افغانستان افزایش یافته. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان با شکایت در این مورد میگن که تنها در مدت یک شبانه روز قیمت هر لیتر تیل پترول تا 15 افغانی افزایش یافته. بیاین که گزارش همکارم بشنویم.
جانوالی یکی از رانندگان وسایط مسافربری در ولایت کنر است که روزانه مسافرین را از اسدآباد به ولسوالی ناره و این ولایت و برعکسان انتقال می دهد. او روز دوشنبه 26 جوزا به رادیو آزادی گفت که تنها در یک شبانه روز اخیر قیمت یک لیتر تیل پترول تا 15 افغانی افزایش یافته که مشکلات زیاد را برای مردم و راننده ها ایجاد کرده است.
که پترول و دیزل در 60 حالا تا 75 رسیده. روز به روز نرخ بالا میره. این یک مشکل کلان هستند. این مشکلات سواری دریور که تاثیر کنه با مجبور است سواری را کرایه‌اش را بلند ببره. اما خاطر یک تصمیم گرفته شد اکرای حل پیدا شد.
زینت باشنده شهر کابل نیز با شکایت از بلند رفتن قیمت گاز در روزهای اخیر میگوید نگران است که اگر قیمت ها بیشتر از این افزایش یابد توان خرید گاز را نخواهند داشت.
نرخ گاز ها بسیار زیاد قیمت شده و مردم کابل را به مشکلات مواجه ساخته. بخاطر اینکه نظر به مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان دارن، نمیتونن گاز قیمت را خریداری بکنن. شخصت خود ما هم که با مشکلات مواجه هستیم و نمیتونیم که قیمت گاز را پوره بکنیم و ذریعش باید توجه جدی صورت بگیره.
آنان از حکومت طالبان می خواهند که برای حل این مشکل اقدام کرده و از بلند رفتن بیشتر بهای مواد نفتی و گاز مایع در روزهای آینده جلوگیری کند. در این حال برخی فروشندگان گاز مایع هم افزایش بهای گاز مایع را تایید کرده، می گویند که این مسئله بر کارشان تاثیر منفی گذاشته است. مصور یک فروشنده گاز مایع در شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
روز پنجشنبه فروشات هم بود در 5 افغانی، اما فعلا شده 60 افغانی. فعلا در 60 افغانی ما پوره کردن نمیتونیم، بر ما بسیار مشکلات است. حتی امکان دارم روز رام بلند برم.
این نگرانی ها از افزایش بهای مواد نفتی و گاز در حال به میان آمده که مسئولان محلی طالبان در هرات به تازگی از توقف واردات مواد نفتی از ایران به افغانستان خبر دادند. صدیق الله منصور، عامل تجارتی ریاست نفت و گاز در هرات، به رسانه ها گفته است از زمانی که جنگ میان ایران و اسرائیل آغاز شده، واردات مواد نفتی و گاز مایع از طریق مرز نیمروز، میلک ولایت فرا و بندر اسلام قلعه ولایت هرات به طور کامل متوقف شده است. او افزوده که پیش از این روزانه تا 2000 تن مواد نفتی و گاز مایع از ایران به افغانستان وارد می شد، اما اکنون این روند متوقف شده است. هرچند برخی رسانه ها از مسدود شدن مرز بین افغانستان و ایران خبر داده بودند، اما وزارت مالی حکومت طالبان روز یکشنبه 25 جوزا این گزارش ها را رد کرده و در شبکه X نوشته که امور گمرکی و تجاری بدون هیچ نوع چالش و به گونه معمول با ایران در حال اجرا است. گفتنی است که تنش‌های فعلی میان ایران و اسرائیل اوایل روز جمعه تاریخ 13 جون با حملات گسترده اسرائیل به بخش‌های نظامی و هسته‌ای ایران آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت اگر تنش‌ها میان ایران و اسرائیل شدت یابد، تجارت افغانستان و ایران متاثر خواهد شد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفته که ایران یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می‌رود و هر گونه ناآرامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. گفتن است که افغانستان مواد نفتی و گاز مایع مورد ضرورت خود را بیشتر از ایران و کشورهای آسیای میانه به شمول ترکمنستان وارد می‌کند. رادیو آزادی.
همان گونه که در خبرها شنیدید، 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در گزارش خود در این نشست گفته که طالبان با تغییر سیستم قضایی زنان، دختران و حامیان آنان را به شدت مورد ظلم و ستم قرار دادند. این نشست تا 9 جولای ادامه خواهد داشت و در آن در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف بحث خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که طالبان حاکم در افغانستان به هدف ظلم و ستم بر زنان و دختران تغییرات را در سیستم قضایی ایجاد کردند. او این سخنان را هنگام ارائه گزارشش درباره افغانستان روز دوشنبه 16 جون در 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بیان کرد.
طالبان با تغییر سیستم قضایی، قانون و نظم قضایی و اجتماعی را به وسیله تبدیل کردن که برای سرکوب زنان، دختران، حامیان آنها و اعضای جامعه دیگر باشان جنسی استفاده می شود. این نظام برای تحکیم و تداوم ایدئولوژی زن ستیزانه و سرکوب گرایانه طالبان طراحی شده است. اگرچه همه زنان و دختران تحت تأثیر این وضعیت هستند، اما کسانی که اقلیت‌ها یا اعضای حاشیه اجتماع هستند به طور خاص بیشتر آسیب پذیرند.
او همچنان گفت که طالبان یک سیستم محرومیت گسترده و سیستماتیک، یک سیستم اساسی تبعیض‌آمیز، ظلم و خشونت را ایجاد کرده که جنایت علیه بشریت و آزار اذیت جنسی خوانده می شود. در گزارش آقای بنت، تحت عنوان دسترسی زنان و دختران به عدالت و در این حال تاثیر اشکال تبعیض بر آنان که پیش از این به تاریخ 12 جون منتشر شده بود، آمده است که طالبان زنان و دختران را عمدن به صورت سیستماتیک از حقوق اساسی و آزادی بیانشان محروم کرده و آنها را عملا از زندگی اجتماعی حذف کردند. آقای بنت در این گزارش 18 صفحه‌ای به شدت از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده و نوشته است که طالبان دیدگاه خود را به نام تطبیق شریعت توجیه می کنند، اما وی به نقل از علمای دینی و کارشناسان حقوقی تاکید کرده است که تفسیر طالبان از شریعت در اصول و عمل با اصول اسلامی مطابقت ندارد و به باور آنها طالبان اصول اساسی شریعت مانند رحمت، عدالت قضایی و دقت در ارائه شواهد را از نظر انداختند. در نشست روز اول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ویلکر ترک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل، نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که زنان و دختران این کشور در حال حاضر از زندگی عمومی حذف شده و صدای آنان در بیرون از خانه خاموش شده است. و همچنین بر ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان اشاره کرد و افزود که برخی از کشورهای حمایت مالیشان را به این کشور محدود کردند که با این اساس تمویل شمار از برنامه‌های حمایتی کاهش یافتند. و همچنین گفت که حقوق افراد دارای معلولیت و دیگر باشای جنسی در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو است. نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر در این نشست نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. در 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که تا 9 جولای ادامه خواهد یافت، در مورد نقض حقوق بشر و گزارش ده ها کشور دیگر از جمله سودان، میانمار، ایران و جمهوری دموکراتیک کانگو نیز بحث خواهد شد. شماره از افغانها می خواهند که در این نشست تصامیم در مورد افغانستان اتخاذ شود که پیامدهای عملی داشته باشد و جامعه جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اجماع عمومی برسند. سپوژمه باشنده کابل که قبل از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان دانش آموز صنف دهم بود، به رادیو آزادی گفت:
امیدواریم در این نشست تصامیم و اقدامات عملی اتخاذ شود که تغییرات عملی را در زندگی ما به وجود بیاورد، زیرا همین حالا دختران و زنان در افغانستان با مشکلات دشوارتر از گذشته مواجه هستند، از آموزش و کار گرفته تا زندگی اجتماعی و هر مورد دیگر بر ما محدودیت وضع شده است. به همین دلیل است که ما از این جلسه توقعات زیادی داریم.
یکی از باشندگان ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش از گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پیش از این نشست‌های مختلف در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان برگزار شد اما نتایج ملموسی نداشته، اما امیدوار است که در این نشست تصمیم عملی در مورد افغانستان گرفته شود.
نشست های زیادی برگزار شده است اما تا هنوز نتیجه در پی نداشته است. این بار باید در این نشست مکانیزم ایجاد شود که بر اساس آن اجماع بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به وجود آید تا جلوی نقض حقوق بشر در افغانستان گرفته شود و در چنین شرایطی به اقدامات عملی در این زمینه نیاز است.
عملی اقدام وشی.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های گسترده بر زندگی زنان و دختران وضع کردند، از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف تا پانتون ها و از کار زنان در اکثر بخش ها جلوگیری کردند. هرچند طالبان همواره ادعا کردند که بر اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کردند، اما این ادعا برای بسیاری از افغان ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. قابل یادآوری است که در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از 24 فوریه آغاز و تا 4 اپریل سال گذشته میلادی ادامه داشت، نمایندگان شماری از کشورهای شرکت کننده محدودیت های طالبان را محکوم کرده و خواهان لغو فوری آن شده بودند.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تعدادی از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان از کمبود بانک‌های خون، ارائه نشدن خدمات مناسب و سازماندهی نامنظم در این عرصه شکایت می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی در این مورد گفتند، با آنکه اعضای خانواده‌شان همواره به دلیل امراض مختلف به طور عاجل به خون نیاز پیدا می‌کنند، نمی‌توانند با آسانی و با هزینه کم به آن دسترسی پیدا کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخې ډیر دی.
عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار است. او میگوید در این ولسوالی و ولسوالی های نزدیک آنان بیشتر کودکان و زنان از کمخونی رنج میبرند، اما آنان نمیتوانند با آسانی به خون دسترسی داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
شینکی معروف ارغستان.
اینجا در شینکی معروف ارغستان، شورابک و این ولسوالی ها اصلا سیستم خون وجود ندارد. این واقعا مشکل بزرگ است، چون اینجا کودکان زیادی از کمخونی هم رنگ میبرند. این در حال است که دکتران وسایل لازم برای تزریق خون را ندارند. این ولسوالی ها واقعا به ایجاد چنین سیستمی از اهدای خون شدیدا نیاز دارند.
عبدالستار باشنده ولسوالی چوکی در ولایت کنر نیز مشکلات مشابهی دارد.
زمان پا علاقه که وزیدش مریضان شد.
در منطقه ما افراد زیادی به سرطان خون مبتلاند. وقتی آنها به خون احتیاج دارند، ما در شهرهای بزرگ اعلامیه منتشر میکنیم که آیا کسی میتواند خون اهدا کند. گاهی پیدا میشود و گاهی پیدا نمیشود. این واقعا مشکل بزرگی برای مردم ما ایجاد کرده. خواست ما این است که اینجا لابراتوار تشخیص گروه خونی و مرکز ایجاد شود که بتواند خون نگهداری کرده و در صورت لزوم به بیماران تزریق شود.
همچنان متیولا عابد باشنده ولسوالی کوه صافی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
کلینیک دوین امکانات نشته پیداش.
اینجا امکانات وجود ندارد که بتوانیم خون فراهم کنیم. در تمام این ولسوالی تنها دو کلینیک وجود دارد. وقتی زنان باردار را می آوریم و آنها هنگام زایمان به خون احتیاج دارند، نمی شود برای آنها خون تهیه کرد. چند روز پیش بیمار را آوردیم، در تمام ولسوالی گشتیم ولی خون نیافتیم.
برخی از باشندگان ولایت های ننگرهار و اروزگان هم در پیام های صوتی خود به رادیو آزادی از این مشکلات شکایت کرده و از حکومت طالبان و سازمان جهانی صحت می خواهند که در ایجاد بانک های خون و سازماندهی در این عرصه اقدام کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این شکایت ها پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این موضوع میگویند این وضعیت میتواند جان بیماران را با خطر روبرو کرده و حتی سبب مرگ آنان شود. دکتر اسمت اندر متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
ببینید انسان بدن
خون برای بدن انسان خیلی مهم و با ارزش است. اگر حتی مدت کوتاهی جریان خون در عضو قطع بشود، آن عضو نمیتواند دوباره فعالیت عادی داشته باشد و این میتواند مشکلات زیاد ایجاد کرده و حتی سبب مرگ شود.
او افزود هر انسان در حالت عادی بین 5 تا 6 لیتر خون دارد، اما اگر 1 یا 2 لیتر از این خون از بدن خارج شود منجر به مرگ می شود. این در حالی است که حدود 2 روز پیش 14 جون سازمان جهانی صحت در شبکه ایکس در پیام به مناسبت روز جهانی اهدای خون اعلام کرده بود که اهدای تنها 1 بار خون می تواند جان 3 نفر را نجات بدهد. این سازمان به نقل از وینسینزا سلوادور نماینده این سازمان در افغانستان گفته بود هر قطره خون می تواند سرنوشت افراد زیادی را عوض کرده و آنان را از مرگ نجات بدهد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با 1 کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماری از تاجران افغان که با ایران رابطه تجاری دارند از ادامه درگیری ها میان ایران و اسرائیل نگرانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری ها ادامه یابد بر تجارتشان تاثیر منفی خواهد گذاشت. بیاین که گزارش را بشنویم.
در حالی که تنش‌ها و درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران، کشور همسایه افغانستان، از دو روز به این سو ادامه دارد، شماری از بازرگانان افغان که با این کشور روابط تجاری دارند، از تأثیر این درگیری‌ها بر تجارت و کسب و کار خود ابراز نگرانی می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری‌ها ادامه یابد، بر تجارتشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمد نعیم، یک تاجر افغان که از طریق بنادر تجارتی و ترانزیتی ایران صادرات و واردات انجام می‌دهد، در این مورد می‌گوید:
ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات از جمهوری اسلامی ایران و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران مثل بندر عباس یا مثل بندر مرسین ترکیه، و این سخت تاجرها را نگران کرده و از یک طرف معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
همچنان یک تاجر دیگر افغان که خود را صمدی معرفی میکند، در این مورد میگوید:
نظر به تنش‌هایی که فعلی که در ایران وجود داره، اوضاع چندان خوب نیست. ما تجارت ما را فعلا توقف دادیم و ای که تقاضای مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتری های ما را داریم از دست میتیم، چون میگن اوضاع خوب نیست، ما فعلا خرید نمیکنیم و توقف بدیم دیگه، ببینیم که تنش‌ها ادامه پیدا میکنه یا توقف پیدا میکنه.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید هرچند تاکنون این درگیری تاثیر مستقیمی بر تجارت نداشته است، اما اگر تنش‌ها شدت یابد، تجارت افغانستان و ایران به شدت متاثر خواهد شد. خان جان الگوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می‌رود و هر گونه نارامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. او افزود که این اتاق با همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تلاش میکند تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی روی یافتن راه‌های جایگزین از طریق کشورهای آسیای مرکزی کار کند.
ایران زمونگه یا دیر نجده تجارتی شریک ده او منگه دیر
ایران شریک نزدیک تجارتی ما است و ما با این کشور تجارت وسیع، صادرات و واردات داریم. اگر در آنجا تنش یا مشکل پیدا شود و این جنگ دوامدار گردد، بر اقتصاد ما نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. این اتاق و وزارت صنعت و تجارت در تلاشند و روی راه های بدیل مانند کشورهای آسیا مرکزی کار میکنند.
مرکزی آسیا دلار نهوده نور لارونه پا نور و بدیل و لاروانیم کار کهو.
محمد یوسف امین، عامر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات، نیز با ابراز نگرانی از تأثیر منفی ادامه درگیری ها در ایران بر تجارت افغانستان میگوید که بر اساس آمار موجود، افغانستان در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار واردات از ایران داشته است و بیشتر این واردات از بندر عباس و چابهار انجام شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی میان ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه تاریخ 13 جون با مجموعه از حملات گسترده و غافلگیر کننده اسرائیل به بخش های نظامی و هسته ای ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. گزارش های از تلفات غیر نظامیان از هر دو طرف نیز منتشر شده است. گفتنی است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران یکی از مهمترین راه‌های تجارتی افغانستان به شمار می رود. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و نداشتن راه مستقیم به بحر، این بندر دسترسی افغانستان را به آب‌های آزاد از طریق مسیر هند تسهیل می کند. و بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، استفاده از بندر چابهار می تواند هزینه های حمل و نقل را کاهش داده و زمینه تجارت مستقیم با هند و کشورهای منطقه را فراهم سازد. همچنین به گفته این اتاق، بندر عباس نیز برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و همکاری های ترانزیتی میان ایران و افغانستان در این بندر باعث شده که بخش قابل توجهی از تجارت افغانستان از طریق این مسیر انجام شود و هر گونه اختلال در فعالیت این بندرها می تواند مستقیما بر تجارت و اقتصاد افغانستان تاثیر بگذارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.